ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 18 ماه اوت سال 2026 میلادی. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری غیر از نیمروز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه نیمروزی رادیو فردا همراهی خواهم کرد با گزارش ها و تحلیل هایی از این دست. دونالد ترامپ میگوید به دنبال تمدید تفاهم نامه با ایران نیست. دولت عراق میگوید درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند، حمله ای که مقامات وزارت امور خارجه ایران آن را رد کردند. اما قبل از همه اینها بریم به سراغ تازه ترین خبرها و بشنویم اونها را از همکارم بنیامین صدر.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله با پرتابه ناشناس قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه هم زخمی شدند. تا کنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام ها در حال بررسی جزئیات آن هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی ها از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست. دونالد ترامپ همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این تفاهم‌نامه ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه بین دو کشور امضا شده بود، دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. آقای ترامپ اضافه کرده که تنگه هرمز همچنان باز است و قیمت رفت هم روند کاهشی دارد. در حالی که جمهوری اسلامی دخالت در حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را رد می‌کند، دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان تحقیق می‌کند. مقام‌های اقلیم کردستان می‌گویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقام‌های ایرانی موضوع را رد می‌کنند. دفتر علی زیدی نخست وزیر عراق هم اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده تا محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارز و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف گرفتند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان هم گفته دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سمت عراق پرتاب شده است. در مقابل برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نقش داشتن ایران در این حمله را رد می‌کنند و آن را مشکوک توصیف کردند. یک فرودگاه نظامی از رد خارج در استان ادلب سوریه که نیروهایی از وزارت دفاع این کشور در آن مستقر هستند، بامداد سه‌شنبه هدف حمله هوایی هواپیماهای ناشناس قرار گرفت. منابع امنیتی محل این حمله را فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب در شمال غرب سوریه اعلام کردند که برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه از آن استفاده می‌شده. تا زمان نگارش این خبر اطلاعاتی درباره شمار تلفات یا میزان خسارات احتمالی این حمله منتشر نشده و هیچ کشوری نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری سه نفره در پایان تیر ماه در ایران به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار با احتساب مزایا حدود 25 میلیون تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده. به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی و آشامیدنی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته حدوداً 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبه‌ها درآمد ماهانه یک کارگر حالا تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار سه نفره را تأمین می‌کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده ماه هزینه‌ها بدون پوشش دستمزد باقی می‌ماند. و آخرین خبر این که نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلود و طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهام‌ها و دسترسیشان به وکیل شدند. در بیانیه که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده، این دو هنرمند 28 تیر در جریان نشستی کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در خانه آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر میشنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که به دنبال تمدید تفاهم نامه با ایران نیست. تفاهم نامه‌ای که مهلت آن دیروز دوشنبه به پایان رسید. همکارم ایلیا جزائری با اطلاعاتی بیشتر اینجا همراه ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم. آخرین گفته‌های دونالد ترامپ درباره سیاست‌هاش در قبال ایران چه است؟
بله، آقای ترامپ شب گذشته در کاخ سفید در حضور خبرنگاران با تأکید بر اینکه به دنبال تمدید تفاهم نامه نیست، گفت که ایران میخواد با آمریکا توافق کنه، میخواد به توافق برسه، اما معتقد آقای ترامپ که به این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم هست که بهش برسه با جمهوری اسلامی، و بار دیگر تأکید کرد که هدفش این هست که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و نخواهد کرد. اشاره کرد آقای ترامپ به حملات آمریکا که با جنگنده‌های بیتو انجام داد به تأسیسات اتمی در نتنز، فوردو و اصفهان. گفت اونا حتی اگر بخواهن این کار اینها رو بازسازی کنن سالها طول میکشه، ولی تأکید میکنم که اونا هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت، و این در حالی هست که خب تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی میگه، البته سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که مدت زمان نداره، یعنی مهلتی که تعیین شده در اون یک بازه زمانی بررسی میشه که توافق نهایی هست و داره مهلت نیست. این اختلاف نظر الان میان ایران و آمریکا در این باره وجود داره، اما عملا اجرا نشد. چند روز پس از آغازش، بعد از امضاش توسط رئیس جمهور دو کشور ایران و آمریکا، عملا اجراش متوقف شد.
ایلیا، دونالد ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که اگر عمان مانع از بازگشایی تنگه هرمز بشه، اون کشور رو بمبارون خواهد کرد. ماجرا از چه قراره؟
الهه، چند ماجرا در گزارش های، البته اولین بار نیست که آقای ترامپ عمان رو تهدید میکنه. قبلا هم در مورد مذاکرات ایران و عمان در مورد مسئله که گفته میشد عمان داره با ایران انجام میده بر سر گرفتن هزینه ها در تنگه هرمز، تهدید به منفجر کردن عمان کرد. الان هم مذاکرات بین ایران و عمان در جریان هست برای سازوکارهایی به منظور عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت اگر اینها مانع از بازگشایی تنگه هرمز بشه، یعنی کاری که آمریکا میخواد، بازگشایی تنگه هرمز مثل قبل از جنگ که عبور کاملا آزاد و بدون هیچ پروتکل مشخصی دست کم جز مسئله عبور و مرور بمباران خواهد کرد عمان رو. الان رسانه ها گزارش های مختلفی دادن به از منابع آگاه این تهدید آقای ترامپ به نظر برای چی هست. البته نیویورک تایمز به مسئله طول کشیدن جنگ اشاره کرده، جنگی که قرار بود 4 تا 6 هفته باشه، الان داریم 6 ماه که ازش میگذره و هنوز به راه حل سیاسی دست پیدا نکرده آمریکا در تعامل با ایران. اگرچه بمباران کرده هزاران هدف نظامی و تضعیف کرده تعامل نظامی ایران رو، اما مسئله سیاسی هنوز یک گره هست. از سوی دیگر در داخل دولت آمریکا این نگاه وجود داره که عمان در میانجی‌هایی که انجام میده، به نوشته البته واشنگتن پست، میانجی هایی که انجام میده بیشتر طرف ایران رو میگیره، یعنی اگر بخواد به توافقی دست پیدا کنه بیشتر این توافق تا حدودی میتونه به سود ایران باشه. اینها موجب عصبانیت آقای ترامپ شده. البته مسئله از نگاه آقای ترامپ کمک نکردن بقیه کشورها در تعامل با ایران باعث خشمش هست، همین خشمی که الان از کره جنوبی هم داره که به میزان زیادی دستور داده رزمایش که قرار هست انجام بشه نظامی اون رو بتونن کاهش بدن، به خاطر این هست که نپذیرفته کره جنوبی بپیونده به کارزاری در تعامل با ایران. خب اینها خشم آقای ترامپ رو برانگیخته مثل خشمش علیه کشورهای اروپایی.
خب ایلیا، فرصت کوتاهی داریم، اما مهمه که ازت بپرسم حالا این تنش میان ایران و آمریکا به کدام سمت و سو داره میره؟
در حال حاضر ایالات متحده، همونطور که در چند روز گذشته بهش تاکید کردیم، بیشتر الان به نظر میسه به دنبال کارزار اقتصادی هست. تحریم‌های اقتصادی شدید همراه با ادامه محاصره دریای ایران، که این باید دید که آیا میتونه موفق بشه مقام های ایران جمهوری اسلامی رو مجبور کنه تنگی هرمز باز کنه و به توافقی برسن با آمریکا که آقای ترامپ اون رو میخواد یا نه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همکارم همراه بودیم. اما بشنوید که دولت عراق اعلام کرده درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. مقامات اقلیم کردستان میگویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقامات وزارت امور خارجه ایران این موضوع را رد کرده و حمله را مشکوک خواندند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده است محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف قرار دادند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته است دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی این دو هدف پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. مسرور بارزانی این حمله را به شدت محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی نقش داشتن ایران در این حمله را رد کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران این رویداد را بسیار مشکوک توصیف کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقی خود گفت هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران ندارد. او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز حمله بی‌محابا به دفتر نخست وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. عراقچی از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه عملیات تحت پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند هوشیار باشند. تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه حمله به دفتر مسرور بارزانی را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز به یک شریک کرد مورد اعتماد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای خواند. این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از آغاز جنگ بیش از 1000 حمله از سوی ایران و گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی در عراق علیه اهدافی در اقلیم کردستان انجام شده است. اقلیم کردستان میزبان نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته، پهپادهای متعددی بر فراز اربیل رهگیری شدند و در موارد دیگری نیز مواضع گروه‌های مخالف حکومت ایران و منافع آمریکا هدف قرار گرفتند. موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم روابط بغداد و واشنگتن تبدیل شده است. دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر فرصت داده سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ تا پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. برخی از گروه‌های مسلح اعلام کردند با روند تحویل سلاح به دولت عراق همکاری خواهند کرد، اما برخی دیگر می‌گویند این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده پیگیری شود.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما در پی انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، دونالد ترامپ روز دوشنبه وجود چنین مسیری را تایید کرد. کانالی که بر اساس گزارش اکسیوس با میانجیگری نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دور قبلی مذاکرات دو کشور شکل گرفت. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم با سپاه را رد کرده و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال همچنان ناروشن است. ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا در این باره با همکارم رضا جمالی گفتگو کرده.
اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت‌های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان ما با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اولتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
من فکر نمی‌کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید میدونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان علاوه به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین المللیه، اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات، بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه. لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را میشنیدیم که با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد.
ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
@فرداگرام.
جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، در ادامه سفرش به منطقه روز دوشنبه دیروز با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد تا چارچوبی را برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
دیدار روز دوشنبه 26 مرداد اولین ملاقات یک مقام ارشد اعظمی دولت دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بود، بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت او و دولتش نقشه راه 15 ماده‌ای شورای صلح غزه را رد می‌کنند و تا پیش از خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس، نیروهای اسرائیل از بیش از 60% خاک غزه که در تسلط دارند عقب نشینی نخواهند کرد. جارد کوشنر همراه با نیکولای ملادنوف، مدیر کل شورای صلح غزه، و تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و عضو ارشد شورا، پس از سفر یک روزه به قاهره و گفتگوهایشان با رئیس جمهوری مصر و نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان دو میانجیگر دیگر و همچنین دیدار کم سابقه با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس به اورشلیم آمده بودند. ملاقات کوشنر و همراهان با نتانیاهو با هدف دستیابی به توافق چند مرحله‌ای جهت خلع سلاح حماس به عنوان پیش زمینه بازسازی غزه پس از 2 سال و 9 ماه جنگ ارتش اسرائیل در این باریکه محصور انجام شد. هیئت مهمان تلاش کرد نشان دهد که مخالفت نتانیاهو با نقشه راه هنوز امید به پیشبرد خود طرح صلح را از بین نبرده. کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت دیدارش بسیار خوب بود. دفتر نتانیاهو هم از گفتگوهای عمیق و سازنده خبر داد. با این حال معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل زیر بار تعهد مشخصی رفت یا نه. برخی جزئیات نشست 4 ساعته را رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر کردند. نتانیاهو توضیح داد توافق صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که 10 ماه پیش به آتش بس منجر شد میتواند قابل قبول باشد، اما نقشه راه 15 ماده‌ای برای نحوه اجرای آن طرح را قبول ندارد. حمله حماس در 33 ماه پیش به اسرائیل سرآغاز جنگی خونین و پرتلفات در غزه شد که عواقبش تا به امروز دامن طرفین و منطقه را گرفته. در دیدار اورشلیم بر سر تشکیل 2 کارگروه توافق شد، از جمله برای خلع سلاح حماس و غیر نظامی کردن غزه. یک مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفت نتانیاهو خواست اولین قدم این باشد که حماس سلاح‌های خود را به ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت غزه، تحویل دهد و سلاح‌ها نابود شود، نه اینکه راهی انباری در غزه گردد. نتانیاهو، دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی و ژنرال شلومی بیندر، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش را به نشست فراخوانده بود تا به کوشنر و هیئتش بگویند که اطلاعات سازمان‌هایشان حاکی است که حماس دروغ می‌گوید و در تقلای احیای توان نظامی است. یک مقام هیئت صلح به یدیوت اخرانوت گفت اسرائیل نگرانی‌های امنیتی‌اش را به صورت حرفه‌ای مطرح کرد و هیئت آن را جدی می‌گیرد. کارگروه دوم مورد توافق قرار است بر امور بهداشت و تهیه آب پاک و سایر مسائل مربوط به سلامت عمومی که ساکنین غزه و همچنین اسرائیلی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد تمرکز کند. جارد کوشنر تاکید کرده آمریکا مصمم است شاهد پیشرفت طرح صلح باشد. به نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل گام‌های کوچک در غزه بردارد تا مشخص شود که آیا تعهد حماس به آغاز خلع سلاح واقعی است یا نه. یکی عضو هیئت صلح به خبرگزاری‌ها گفت اسرائیلی‌ها می‌خواهند به طرح صلح فرصت موفقیت بدهند و اکنون نوبت حماس است که نشان دهد آیا واقعاً قصد دارد به تعهداتش پایبند باشد یا خیر. پس از این ملاقات کوشنر در گفتگو با فاکس نیوز یک ماه پیش رو را فرصتی برای پیشرفت صلح و آغاز خلع سلاح حماس نامید. با این حال اختلاف نظرهای باقی مانده جدی است و می‌تواند مانع بعدی باشد و مانع از دستیابی به پیشرفت در کوتاه مدت شود. غیر از بدبینی عمیق نتانیاهو و بسیاری از اسرائیلی‌ها به تعهد حماس به خلع سلاح، آنها از دیدارهای مستقیم کوشنر و مقامات آمریکایی با خلیل الحیه و سران حماس ناخشنودند، چه بسا که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حماس را هنوز تروریستی می‌دانند. نتانیاهو به کوشنر گفت با کسانی ملاقات کردید که معماران حمله 7 اکتبر به اسرائیل بودند. کوشنر پاسخ داده که شنیدن مستقیم نظرات حماس درباره تعهدشان به پیشبرد روند غیر نظامی کردن غزه اهمیت داشته. حماس حرکت مقاومت اسلامی مدعی است آماده گذار است از حکومت مسلحانه و واگذار کردن اداره این باریکه به نیروهای تکنوکرات فلسطینی. کمیته تکنوکرات ها هنوز وارد غزه نشده. حماس با تاکید بر ادامه تعهد به نقشه راه از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته بود اسرائیل را زیر فشار بگذارند که قبل از هر چیز حملات نظامی به غزه را متوقف کند و مواضع نظامی را عقب بکشد و اشغال 60% را به دست کم 40% کاهش دهد، یعنی به پشت خط موسوم به زرد که باریکه غزه را دو شقه کرده بازگردند. در اسرائیل این اجماع وجود دارد، در حالی که این کشور در استانه انتخابات است. نتانیاهو در دادن هر گونه امتیاز محتاط‌تر از همیشه خواهد بود تا مورد انتقاد مخالفان داخلی و متحدانش قرار نگیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت و آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و واسطه ها به فروش برساند. سازوکاری که به گفته او میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. همزمان دیوان محاسبات در مورد پیامدهای استفاده گسترده از شبکه‌های تراستی از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار خود قرار داده است. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا.
به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت‌های بهار یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم اونجوری که معمول هستش نمیتونه بفروشه، در غیر واسطه ها میتونه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. و سوم که تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشونش اشاره میکنه ایجاد کرده. واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
برای تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه درست شده بود. این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، تو اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از این که تانکر به تانکر میشد، یک شبکه بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اولا که توی این مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرض کنید نفت کوکولیه بود، مشخصه نفت کوکولیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میومدن تغییر میدادن. فرض بکنید برایش یه دونه مبدع عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانیست، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم دریای جنوب شرقی چین، که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه مستقل از دولت هستند و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروختن. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت های پالایشگاه کوچیکی که هست، پالایشگاه بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضن هم بزرگن، ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما سر کنید یه دون تانکر مجبور میشد برای یه فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفت شاید دو هفته در سقف میمون، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه. این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بود و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینها. به هر به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتایی رو بخرن و اینو می‌خریدن. اون هم با خود دقیقا تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حساب شو کنید تمام مخارج دیگه ای که پیش میاد تو اینجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتکش که دو مرتبه جابجا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این برحال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران و به جیب آقازاده ها برسه که الان برحال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارند.
بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر $10 تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه بر این هزینه هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت مثلا فرض کنید اگر $70 بوده، یه چیزی حدود $35 to $40 میتونسته در بشکه‌ای نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجراییش که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر هم خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
واقعا من اگه بخوام در این مورد فقط لیست بکنم، آره اینا گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. چون ببینید این مدت در سالهای گذشته هرچی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسماً صادر می‌شده، ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران بر نمی‌گشته، اینا جزء بدهی ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده، ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولایی بوده که رسما میومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اونا میاسختای باز میشوره براشون، ولی هیچ موقع پولش برنگشت. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط و فقط دنبال تقلب.
پس به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
به هیچ عنوان در زمینه های مختلف. یعنی پول هایی که میبوده مشخص میده به کانال رسمی صادر شده، ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون برحال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه، بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره، ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس. برای از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
بعد اگر بخوایم یه توضیحی هم بدیم در مورد این تراستی ها، در تجارت نفت ایران دقیقاً تراستی به چه معناست؟ چه تفاوتی با یه تریدر یا واسطه معمولی داره؟
ببینید مکانیزمی رو که اینا تراستی درست میکردن، اینها برای اینکه به حال یک سیستم قانونی قابل حساب کتابی داشته باشن، اینا میومدن تراستی درست میکردن از یک شخص ثالث یا شرکت ثالث و یه بخشی از دولت میامدن درست بکنن، این به نام تراستی میشد. و بعد فرض بکنید این شرکت هایی که پسر شمخانی تو اینها زده بود، اینا میامدن تراستی هایی درست میکردن با افراد مختلفی از در دولت که این یک اعتبار میگیره، و بانک مرکزی به اینا فرض بکنید امکان اینو میداد که اینها کاری رو صادرات بکنن، و اگر هزینه ای داشت برای صادرات اینها رو میامد بهشون اون اعتبار رو میداد. ولی اینها هیچ موقع حاضر نبودن که این پول رو برگردن، برای همین تراستی ها همیشه به صورت بدهکار به دولت موندن.
از مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا میشنیدیم. و اما خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی از بندر عباس به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ به رغم خطرها بار دیگر به آبهای خلیج فارس بازگشتند، چون راه دیگری برای امرار معاش ندارند. بشنویم از هانا کاویانی.
کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پس انداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندر عباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندر عباس و جزایر جنوبی نزدیکی آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندر عباس و کافه‌های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه می‌برند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری‌های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روش رایج برای ماهیگیران بوده. اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، میگویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برآیند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند، اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره ای جز بازگشت به دریا ندارند.
از هانا کاویانی می‌شنیدید. و اما مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگوی من شده است. با همکارم فرشته قاضی همراه هستیم که اطلاعاتی در این مورد داره. فرشته، از رسانه آزاد چی میدونیم؟ آیا اعلام شده که به چه اتهام یا دلایلی چنین اتفاقی افتاده؟
بله الهی، همونطور که اشاره کردی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و قرار کفالت آزاد شده. گفتی که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگوی من شده. همزمان حدوداً ساعتی پیش خبر اومد که دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلامی جرم کرده. میزان خبرگزاری قوه قضاییه گفته که آزاد فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده. آزاد رو رسانه غیرقانونی خونده، گفته که در طول فعالیت خودش تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده. اما آزاد یه برنامه اینترنتی در یوتیوب که میزه گردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل ایران و خارج از ایران درباره موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برگزار میکنه، هفته های اخیر به خصوص مهمانهایی داشته در رابطه با جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران صحبت کردن. و میدونیم که این رسانه در یوتیوب بیش از 160 هزار مخاطب داره، در اینستاگرام بیش از 300 هزار فالوئر داره. و اونطور که آقای احمدی مدیر این رسانه در گفتگوی اخیراً با نیویورک تایمز صحبت کرده، گفته پیش از این هم بارها احضار شده، بازجویی شده، وبسایت این رسانه مسدود شده. به صورت کلی تر بگم، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، پلتفرم های اینجوری مثل آزاد، پانوراما، استودیو پات، ایران تاک، هشت شب شکل گرفتن که بسیار به صورت غیر رسمی، مثلا اون چیزایی که در رسانه های رسمی آزادانه نمیشد گفت رو در اینجا در این پلتفرم ها ما میشنیدیم ازشون.
فرشته، این اتفاق واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی از این برخورد با رسانه اینترنتی آزاد انتقاد کردن. درباره این واکنش‌های کمی حرف بزنید.
همینطوره الهه، به شدت واکنش برانگیز شده. خیلی ها میگن که این شکلی واقعی از خیانت به کشور همینه، اینکه شما بیاید رسانه ها رو ببندید، اجازه ندید صحبت بکنن، متهم بکنید به نشر اکاذیب. مثلا یغما فشخامی روزنامه‌نگار در تهران نوشته که شما اومدید اینا رو به نشر اکاذیب متهم کردید، در حالی که فضای رسانه رسمی در کشور پر از آدمایی که از صبح تا شب دارن دروغ میگن، نشر اکاذیب میکنن، کسی هم کاری به کارشون نداره، تازه تریبون رسمی هم بهشون میدین. آرش یوسفی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که همین رسانه آزاد میزبان و گفتگوی تاکر کارسون بود با رئیس جمهور ایران، با مسعود پزشکیان، یعنی تیم آزاد واسطه بود این گفتگو رو چیز کرد. الان چطور ممکنه مسعود پزشکیان حتی نتونه با نهادهای امنیتی یا قوه قضاییه هماهنگ کنه که بابا بذارید اینا کارشون رو بکنن، در اونم در چنین شرایط حساسی که کشور زیر سایه جنگ بحرانهای متعدد هست؟ از یه طرف یه چیزی هم هست، اینکه به نوعی وجود چنین رسانه‌هایی در پلتفرم یوتیوب یا شبکه‌های اجتماعی، منتقدینی هم داره از این جنس که میگن که با توجه به سانسور و کنترلی که حکومت بر رسانه‌ها اعمال می‌کنه، چجوری مثلا آزاد میتونسته در داخل ایران چنین فعالیت‌هایی رو بکنه، و میگن که حتما یه حامی قدرتمند در داخل حکومت داره و شاید هم مثلا حکومت اجازه میداده اینا این فعالیت ها رو بکنن که انحصار رو از رسانه های خارج از کشور بگیره، بیاد نمایش بده بگه ما در داخل ایران هم چنین، یعنی در داخل ایران هم میتونیم اجازه بدیم، اجازه میدیم و به نوعی نمایش آزادی بیان داشته باشیم. الهه، اگه نگاه بکنیم به مهمانانی که داشته آزاد در طول این مدت از سال 1401 تا کنون، از نوام چاموسکی اندیشمند آمریکایی گرفته تا تحلیلگران سیاسی یا روابط بین الملل اقتصادی در خارج از ایران، از تورج عطابکی تا حمید رضا عزیزی که ما هم بارها باشون گفتگو میکنیم، و اون سو در داخل ایران چهره های متفاوت از تیم های از طیف های متفاوت. مثلا خود آقای احمدی به روزنامه نیویورک تایمز گفته که هیچ گروه سیاسی در ایران رو نمیشه حذف کرد، اونا باید بتونن گفتگو بکنن، و این کاریه که ما توی، یعنی آقای احمدی و تیمش در رسانه آزاد انجام میدادن. اگه نگاه کنیم به تنوع مطالب این برنامه در طول این مدت، مثلا توی مناظره ای میبینیم که یه مهمانی میاد از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی از طریق برگزاری رفراندوم حرف میزنه، مهمان دیگری میاد خواستار بازگشت سلطنت و حکومت پادشاهی به ایران میشه، از سوی دیگه میبینیم افرادی که کاملا همسو با حکومت هستن در دفاع از حکومت یا ترویج نظریات و ایدولوژی حکومت میان حرف میزنن. یعنی در واقع از طیفای مختلف حضور داشتن، ولی خب این اولین بارم نیست دیگه. مثلا آزاد اولی نیست، استودیو پاد که توسط مهدی محمودیان و حسین رزاق در ایران مشابه همین کار رو میکرد، چند سال پیش دفترش پلوم شد، توقیف شد و بعد خب به خارج از ایران منتقل شد. ولی اونطور که آقای احمدی گفته در رابطه با رسانه آزاد، دارن تلاش میکنن که سرپا نگرش دارن، ولی با توجه به منع گفتگو، ممنوعیت فعالیت، مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد.
مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. با همکارم فرشته قاضی همراه بودیم و در این باره میشنیدیم.
شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2-0-420-725-970-30.
آزار ایرانیان بهائی در همه دهه‌های استقلال جمهوری اسلامی ادامه داشته و پس از جنگ نیز شدت گرفته. گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری تداوم نقض اساسی‌ترین حقوق بهائیان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت خوانده. جمهوری اسلامی آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برای آنها صادر کردند. حالا از دل همین رنج ها و محرومیت ها کتاب خاطرات مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهائیان ایران با نام درها را بگشایید، به زبان انگلیسی منتشر شده است.
خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، اقلن 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم، اسم خیلی با مسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر که در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن، این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدن که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان. برای یک مثال، یکی از فصل هاش در مورد زن هایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریضه در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا، این زنان چه بر سر خود آوردن. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشمهای فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودالهای فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم. آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم، نگاهم میکند. نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد. اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بی زبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچ های بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر میکنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست میگیرم با خود میگویم آه چقدر رنج میکشد این زن. خون میشود قلبم و میگویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. مهوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. مهوش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودشو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است. مهوش خانم به اینا امید میده، امید بازسازی ایرانو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفاف، یک نور درخشان در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی، میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نصر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. مهوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن. روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشون رو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشون رو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت‌ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسای یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یک کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات تو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم، ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقا ترجمه ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون 2-3 سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برام شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید، تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشان بدیم.
کتاب درها را به گشایید خاطرات زندان مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهائیان ایران، ماه گذشته به زبان انگلیسی منتشر شده. رادیو فردا با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو می‌کرد که این کتاب رو نمایی از یافتن آزادی در اسارت توصیف کرد.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
کافه فردا را که دیروز پخش شده میتونید امروز ساعت 15:05 به صورت بازپخش دوباره بشنوید عزیزان، و تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر خواهد بود، همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم.